بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که درباره شأن نزول یا وجه نزول آیه شریفه تبلیغ غیر از اون نظریه‌ای که ما قبلا بحث کردیم که مربوط به واقعه قدیر است و اعلان امامت امیرالمومنین علیه السلام، غیر از این دیدگاه که روایات متعدد دارد وجوهی هم گفته شده در منابع کلامی یا تفسیری اهل سنت. این وجوه را در جلسه قبل عرض کردیم، بررسی کردیم، رسیدیم به اون وجهی که صاحب المنار یعنی آقای شیخ محمد عبدو و شاگردش سید رشید رضا او را انتخاب کردن و یک روایتی هم برای این از ابن عباس آوردن که مستند این قول در واقع وان این که این آیه در آغاز بعثت نازل شده است. روایت، مضمون روایت این است که از پیغمبر سوال کردن کدوم آیه که بر شما نازل شد احساس سنگینی و سختی بیشتری کردید؟ ایشون طبق این روایت فرمودن که من در موسم حج در منا بودم و این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تا آخر آیه، این بر من نازل شد. چون لسان آیه لسان تهدید هست، می فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. لسان و لحن آیه تهدید آمیزه، یعنی گویی که پیغمبر در ابلاغ رسالت یک درنگی داشته، تأملی داشته، حالا خداوند متعال با یک لحن عتاب آمیزی بهشون می فهمد که دیگه باید اقدام بکنی، نباید درنگ بکنی. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، و نگران هم نباش، اگر خوفی نگرانی داری از کفار از مشرکین، ان الله یعصمک و الله یعصمک من الناس، خدای متعال تو را حفظ میکنه. طبق این روایت پیامبر می فرماید بله من بلند شدم، سر پا ایستادم در مقابل کفار و مشرکینی که اونجا بودن و دو مرتبه به اینها گفتم که ای یوحناس کدوم یکی از شما هست که مرا یاری میکنه در مأموریتی که دارم، یعنی در توحید؟ من مأمورم به این که شما رو به توحید دعوت کنم و به نبوت خودم، یعنی من پیغمبر خدا هستم. این را که گفتم زن و مرد و کوچک و بزرگی که اونجا بودند شروع کردن به سنگ باران کردن من و مرا کذاب نامیدن که تو دروغ میگی، مبعوث از جانب خدا نیست. جبرئیل آمد که ای رسول خدا، میتوانی مثل نوح نفرین بکنی؟ اینا هلاک میشن که چنین جسارتی کردن در مقابل تو، و میتوانی هم صبر کنی؟ که من به خدا و جبرئیل گفتم که نه، من صبر میکنم و از خدا میخواهم که قومم را هدایت بکند. اینا حالشون نمیشه، این هم لا یعلمون. بعد اینجا بود که عباس یعنی عموی پیغمبر آمد و پیغمبر را از دست اینا نجات داد. این محصر این روایته، این روایتی که ابن مردوی و بعضی دیگر از ابن عباس نقل کرد. صاحب المنار به این روایت استناد میکنه، میگه بله، پس آیه تبلیغ مربوط به آغاز بعثت و نبوت است. بعد یک سوالی مطرح می شود که خب این سوره مائده سوره مدنی است، اون هم طبق روایات آخرین سوره یا از آخرین سوره هاست که بر پیغمبر نازل شد، این اواخر دوران نبوی چیز مدنی هست، در حالی که خب این در آغاز به سطح نازل شده، چرا اینجا قرار داره؟ معلوم میشه که این ترتیبش بر اساس ترتیب نزول نیست. ایشون جواب داده است که بله، این در واقع در اینجا قرار داده شده، یعنی برخلاف ترتیب نزول اینجا قرار داده شده، البته خب به امر من الله از طرف پیغمبر، برای این از حکمتش هم این است که تنبه بده، یاداوری باشه، تذکاری باشه، که یعنی الان که میبینی که جاء نصر الله و الفتح، پیروز شدی، فاتح شدی، یه زمانی هم اینطور بود. این مطلبی است که آقای المنار انتخاب کرده و در نتیجه اون روایاتی را که خودش هم نقل کرده، اون روایات را هم که بعد روایات دیگری هم هست بعضیش را نقل کرده، که این مربوط میشود به واقعه قدیر و خطبه پیغمبر در قدیر و بحث ولایت امیرالمومنین، اینها را گذاشته کنار، ترجیح داده در واقع این روایت را بر اونها. در نقد و ارزیابی این نظریه چند تا نکته را عرض کردیم، یعنی میخوام مروری بکنیم و یک جنبندی از این بحث داشته باشیم و یک نکته جدیدی هم به دلیل مطالبی که بعضی از دوستان فرمودن به ذهنم آمد، اونم هم عرض بکنم. بله نه، میگه در سوره مائده قرار گرفتنش، یعنی خود این جایگاهش و همین که میخوانه این آیه را به یاد چیز میفته دیگه. کی نازل شده این بعد؟ نه نگاه کنی، پیامبر مثلا طبق این روایت، پیامبر خودش که میداند که این کی نازل شده، خود پیغمبر میداند که این کی نازل شده، الان که این آیه را توی این سوره مائده برش قرار داده میشه و دستور داده میشه اینجا قرار بده، یاد اون قضیه میفته. یعنی اینجوری ها، نه اینکه خود آیه منبه هست. جعل الآیه وضع الآیه فی صورت المائده برای پیغمبر اکرم که خودش در متن این قضایا بوده منبه هست دیگه، ایشون به یادش میفته که عجب. بله، برای پیامبر و مسلمان ها هم از طریق پیغمبر، یعنی ما هم وقتی که این جریان را یاد گرفتیم که اینجور بوده میگیم خب الحمدلله یه روزی اینطور بوده، الان مثلا وضعیتی. خب اولین نکته ای که عرض کردیم اینا رو مرور کنیم، چون این به هر حال بین این دیدگاه هایی که نقل شده در مقابل اون دیدگاه، اونی که یه مقدار بیشتر میشود مثلا بهش توجه کرد، همین تفسیری است و وجهی است که صاحب المنار گفته. نکته اول این بود که خب این روایت ابن عباس معارض است با اون روایت دیگر همین عبدالله ابن عباس، که یکی از 7-8 راوی صحابی که اون وجه را نقل کردن، که یعنی نزلت این آیه در رابطه با قضیه قدیر، زید ابن ارقم، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، ابو سعید خدری و چند نفر دیگر از خود امیرالمؤمنین، یکی از همونهایی که اون را نقل کرده ابن عباس، درست؟ پس دو تا روایت هست از یک راوی، یک صحابی، یعنی عبدالله ابن عباس، درسته؟ حالا اینجا دو کار میشود کرد دیگه، یا ترجیح بدهیم احد روایت در روایتن رو بر دیگری، یا اینکه بگوییم تعارض میکنن، تساقط میکنن، یکی از این دو تا باید انجام ده. اگر بنا باشه ترجیح بدهیم، خب مرجح با کدوم یکی از این دو روایت است؟ مرجح با اون روایتی است که قضیه قدیر را نقل میکنه، چون که مؤیدات متعدد دارد، یعنی یک نقلی است از ابن عباس که مشفوع هست به تأییدات چند نفر دیگه از صحابه روایت‌های متعدد، درسته؟ این یک. پس باید ترجیح بدیم. اینا که نمیشه باید ترجیح داد که این معارض هست با اون روایات، این معیه مرجوعه نه راجعه. پس اگر بخوایم ترجیح بدهیم باید اون روایت ابن عباس رو ترجیح بدهیم، این از کار میفته، این در واقع مرجوعه و به این اعتنا نمیشه. و اگر کسی این را قبول نکرد، نه گفت این از مرجحات نیست، خلاف است، این که عرض میکنم بگه یه فرض غیر قابل قبولیه، ولی حالا ما فرض میگیریم. اگر هم کسی این را نپذیره و قبول نکنه، پس دو تا روایت با هم تعارض میکنن، از اعتبار میفتن. جمع به این دو تا اگر نشود کرد، اگر قابل جمع نباشه، که حالا اون بعدا عرض میکنم شاید بشود جمع کرد، اگر فرض را بر این بگذاریم، چون صاحب المنار فرض را بر چه گذاشته؟ بر این که اینا قابل جمع نیستن، لذا این را گرفته و را رد کرده. حالا اگر وجه جمعی باشه اینا بعدا عرض میکنیم، خب چه بهتر. اما اگر وجه جمعی بین این دو نباشه، تعارض میکنن، از اعتبار میفتن. وقتی از اعتبار افتادن، اون روایات دیگری که مربوط است به نزول آیه راجع به قدیل بلا معارض میشه. وقتی بلا معارض رو به اون استناد میکنیم دیگه. پس این یک نکته، دقت فرمودید. نکته دوم این است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اینا فرمودن، من دیروز این رو عرض نکردم، ایشون فرمودن که ظاهر این روایت این هست که اگر در آغاز بعثت باشه طبق این روایت، پیغمبر طبق این روایت بر جان خودش بیمناک بوده، یعنی در مقابل قریش و مشرکین کفار واهمه داشته که من اگر بخوام این ابلاغ بکنم، خب تنها هستم در مقابل این دشمنان مکار و غدار، چه کار بکنم؟ یعنی برای جان خودش نگران بوده، تحفظم لنفسهی درنگ می کرده، ولذا حالا آیه آمد که دیگه معطل نکن، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، که مراد از ناس همان کفار مشرکین باشه. ایشون می فهمه از ظاهر این روایت این می شود و این غلطه، این حرف غلطه، یعنی یقین داریم بل اجماع که این با شأن پیغمبر سازگاری چی نداره. نه تنها با شأن پیغمبر سازگاری نداره که حفظن لنفسهی از انجام مأموریت الهی کوتاهی کرده باشه، تأمل کرده باشه، نه تنها با شخصیت پیغمبر سازگاری ندارد، با یک مؤمن راستین هم نمی سازه، یعنی یک مؤمنی که پیرو به پیغمبر باشه، پیغمبر هم نباشه، اونم بزرگترین پیغمبر الهی، یه مؤمن راستین هم اینجور نیست که برای انجام مسئولیت الهی به خاطر جانش تأمل بکنه. برای اینکه در قرآن کریم، حالا من یک نمونه میخوانم، قرآن ملاحظه کنید، در وصف مؤمنین، مؤمنین راستین میفهمد الذین، بله، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، این یاران پیغمبر اینجوری بودند که ناس یعنی منافقین، الذين قال لهم الناس، الناس در اینجا یعنی منافقین که معمولا جنگ روانی درست میکردن، تو دل مسلمان رو خالی میکردن، مثلا همین الان هم ملاحظه میکنید دیگه، هی آمریکا رو بزرگ میکنن، قدرت آمریکا رو به رخ میکشن، ناوهاش هم چنینه چنانه فلانه که دل مبارزین و انقلابیون را بلرزانن، یه قدی عقب نشینی بکنن، معمولا با تهدید و ایجاد رو. قال لهم الناس ان الناس، الناس اول یعنی منافقین، الناس دوم یعنی کفار و مشرکین، منافقین که در درون مسلمان ها بودند، برای اینکه دل مسلمان ها را مؤمنین را خالی کنن میگفتن الناس قد جمعوا لكم، اینا با هم اجتماع کردن، هم قسم شدن، اتحادیه درست کردن علیه شما، فخشاوهم، بترسید از اینها. این جنگ روانی است و این جنگ روانی هم که الان با ابزارهای مدرن انجام میشه، اون وقت هم بوده. خب اینا چی گفتند؟ اینا پیغمبر هم نیستن ها، در حد نازلترین پیغمبر هم نیستن، تا چه رسد به مقام پیغمبر اکرم. اینا چی کار کردن؟ گفتم فزادهم ایمانا، اینا نه تنها از این تهدیدها و ارعابها هیچ نگران نشدن و ترسی در دلشون به وجود نیومد، زادهم ایمانا، ایمانشون بهتر شد، محکمتر شد. یعنی وقتی انسان در مسیر حق ببیند باطل باش در افتاده، پی میبرد که پس من حقانیتم دیگه شک نداره که من برای حقم، مسیرم حقه، نباید بلرزه. این که امام رضوان الله علیه میفرمود اگر یه روزی آمریکا ما را تعریف کند، ما باید در این حقانیت خودمون تردید کنیم. اگر آمریکا، اسرائیل، از اینایی که با اون معاند هستن، از یه نفری یا یک راهی، یک خطی، یک مسیر، یک چیزی تعریف کنن، اون نشان میدهد که این از این امید بود دارد. پس اگر هی بدگویی کردن و مخالفت کردن، معلوم میشه که این ضربه خوردن. حالا دیگه اینا رو شما الحمدلله همتون روی رجل سیاسی هستید، از من بهتر میدانید. چرا الان حالا دیگه قضیه باز میکنم، ببخشید دیگه، ما هم یه مختصری رگه انقلابی خلاصه داریم دیگه. بله، چرا الان علیه سپاه دارن اونجا اینقدر چیز میکنن، در واقع تبلیغات میکنن؟ اول چون از سپاه سیلی خوردن، از انقلاب ما سیلی خوردن، از ارتش ما هم سیلی خوردن، ولی محکمترین سیلی رو از سپاه خوردن، هم در سوریه، هم در عراق، هم در منطقه به طور کلی. ابهت سپاه برای اینها ابهتی است که قابل قبول نیست، لذا رو میخوان به عنوان تروریسم جزو مثلا چیز تروریست ها قرار بدن، که فرمانده سپاه هم محکم فرمود اگر این کار بکنید، ارتش آمریکا رو ما در لیست تروریست ها قرار میدیم و شما باید 2000 کیلومتر این ناوهای سایکوبل ببینید عقب، چون تیررس ما تا 2000 کیلومتر فعلا هست. وقتی شما شدید تروریست، ما مقابل تروریستیم دیگه، اصلا رسالت سپاه یکی از رسالتهاش مقابل تروریسم یا تروریست هاست. اگر ارتش آمریکا رفت در لیست تروریست ها، دیگه ما اونجا امان ندارد که بیاد جبلان بده در بحرین و جاهای دیگه. بعد اینجور برخورد کردم امام بار، ابراهیم بار، و الا در مقابل اینا یه ذره نرمش نشان بدی و کوتاهی کنی، اینا شجاعت پیدا میکنن، جسارت پیدا میکنن. حالا ملاحظه کنید، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینجور گفتن، اینا با مؤمنانی هستن که انگشت کوچیکی پیغمبر هم نمیشن. وقتی به اینا میگن که شما دشمن دارید، زادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا حفظ کند مقام معظم رهبری را، در یکی از سخنرانی ها فرمودن که یه عده میگن که الان قوم فرعون ما را به ما میرسن، اونجا که داشتن فرار میکردن از دریا عبور بکنن، آیه یک عده منطقهشون بود که الان فرعونیا به ما میرسن. ایشون فرمود اگر کسانی این شعار رو امروز بدند که فرعونیان دارن ما را احاطه میکنن، به ما میرسن، به ما لطمه میزنن، ما هم اون شعار را میدهیم که ان معی ربی سیهدین. اگر کسی بگوید که آمریکا دارد مثلا به ما خشم میکنه چه میکنه، من منطق من اینه هست، ان معی ربی، موسی گفت، یعنی منطق موسی این بود که ان معی ربی سیهدین، چون خدا با منه راه را نشون میده، مشکلی نمیشه. پس قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، آل عمران 17، ببخشید 173. خب حالا واقعا میشود گفت پیغمبر اکرم برای جانش میترسیده؟ لذره ایت هست امیرالمومنین که اصلا مظهر شجاعت هست، اسطوره شجاعت هست، در نهج البلاغه آمده که میفهمد ما اگر چنانچه در مقابل با دشمن یک نوع مثلا واهمه ای به وجود میومد و سخت میشد کار بر ما، اتقینا به رسول الله، ما به پیغمبر پناه میبردیم. یعنی پیغمبر اینجوره، ما چنین شخصیتی میشود این رو گفت؟ این حرف علام است. بعد یک اشکال دیگر این روایت این است که به ظاهرها دلالت بر این میکند که پیغمبر نسبت به جانش در واقع ترس داشته و این اقدام نمیکرده بر ابلاغ رسالت الهی، این آیه آمد بعد اقدام کرد. حالا اگر اینا توجیه بکنیم، بعد عرض میکنم کسی اگر اینا توجیه بکنه، این جواب از دور خارج میشه که بگوید نه لنفسهی نبوده. دقت میکنید، یعنی خوف پیغمبر، نگرانی پیغمبر برای جانش نبوده، یه وجه دیگری داشته، کما این که در اون قضیه قدیر ما میگیم برای جانش نبوده، برای این بود که نگران بود مبادا متهم بشود به این که دارد نظام قبیلگی را اعمال میکنه، نبوتی در کار نبوده، مأموریت الهی نبوده، منافقین این را تو ذهن مردم جا بندازن، اصل رسالتش از بین بره. اون نگرانیش این بود. حالا اگر اینجا هم بشود چنین توجیهی گفت که اینا بعدن میگم ذهن شریفتون باشه، علامه فعلا اینجوری اشکال کرده. پس اینم یک اشکالی که ایشون وارد کرده. دومین اشکالی که علامه داشت چه بود؟ مرحوم علامه طباطبایی. این بود که فرمود این عبارت، این که ما بگوییم که این آیه در اول بعثت نازل شده، لازمه‌اش این است که این یک سخن رکیک لغوی باشه. چرا؟ چون میگه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. به عبارت اخرى در اینجا دو فرض، اجازه بدید من دو فرض را بگم. دو فرض در اینجا مطرحه. یک فرض این است که این ما انزلهی که بیان می شود و این ما بلغت ضمیر ما بلغت رسالته، این مرجع ضمیر فما بلغت رسالته چه باشه؟ همین خود این ما انزله باشه. این یه فرضه. بلغ ما انزله، حالا این ما موصوله است دیگه، هرچه هست ما انزله الیک من ربک، هرچه هست بگید توحیده، بگید نبوته، بگید مثلا مجموعه دینه، اصل دینه، هرچی که بگید. اگر و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اون ضمیر رسالته به خود این ما انزله برگرده، این اشکال ایشون میوارد میشه. کلام رکیکیه، کلام لغویه، چون معناش این است که مثلا ساده آقا این لیوان آب را بخور، اگه اینا نخوری این آب را نخوردی. این چیز خیلی واضحیه دیگه، رکیک گفتن نداره. برو مثلا زیارت حضرت معصومه صبحی، برو زیارت بکن، سلام بده، اگر نکنی فما بلغ فما فعلت زیارته، یعنی این کار انجام نداده. ما این معلومه رو ندادم دیگه، این چی هست؟ لغو در کلامه. اگر بگوید بلغ ما انزل ای توحید، مثلا بگیم توحید مراده، و این لم تفعل یعنی این لم تو بلغ توحیده فما بلغت رسالته، یعنی فما بلغت توحیده. این معنیش اینه. هر چی دیگه هم بگید، نبوت جاش بگذارید، معاد جاش بگذارید، کل دین جاش بگذارید، اگر مرجع ضمیر رسالته همون خود ما انزل باشد، این اشکالشون میفهمد لازم میاد. این لغو در کلام. فرض دوم این است که نه، بگید مرجع ضمیر این رسالته خود او نیست، بلکه یک مجموعه دیگری است از رسالتها که پیغمبر اونها را انجام داده. حالا این یه جزئی است، با اونها ارتباط داره. این ما انزله، این ما انزله یک بعض است، نه عین اون چیزی که این زمین میخواد به او برگرده. این ما انزله یک حکمی هرچه است، این یک حکمه، یک دستوریه که علم تفعل، یعنی اگر این را ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، یعنی اون بقیه رسالت های الهی را که ابلاغ کرده ای، اینا کنم یکن هست. این دیگه لغو نیست. این بیانگر اینه که این مورد که باید ابلاغ بکنی خیلی مهم است. جزءٌ یعادل الکل، جزءٌ یعادل غیره من الاجزاء، یه چنین چیزیه. خب این حرف متی نیست. ببینیم چی هست اون وقت که اون رو بحث کردیم، گفتیم خب اگر قدیر رو بیاریم و امامت رو بیاریم، اکملت لکم دینکم، این هم معین است که این درست میشه. اونجا لغو نیست. این حال کردی اشکال علامه چه هست. بعد یک جوابی که داده شد، چه بود اون جواب؟ این بود که نه آقا، این از قبیل قول اب نجم شاعر است. اب نجم شاعر چه گفته است؟ گفته است انا اب نجم و شعری شعری. و تکرار مگه نیست؟ این خودشه دیگه، این تکراره، ولی لغو نیست. چون مراد ازشون این از مرادشون این است که من همون امون نجم شاعری هم که میشناسید و شعری، یعنی این شعرم، این شعرم از جنس همون شعرهایی است که قبلا گفتم، از ذره خوبی، از ذره فصاحت، از ذره بلاغت اونجوره. دقت کردی؟ این آقایی که بود، الله اسمش یادم رفت دیگه، اون حواشی الکشاف گفتم آمده، الانتسا که بود اسمش؟ ابن منیر. بله، ابن منیر اسکندری. ایشون میگه که این از این بابا، یعنی چی؟ اینا خواهشان دقت کنید، شاید این حرف ایشون را نشه به این سادگی رد کردیم وجهش را. یه چیزی ظاهرا میخواد ایشون بگه که غیر از اینه که این تکرار باشه. میخواد بگه مثل قول ابو نجم هست که شعری شعری. یعنی چی؟ یعنی این رسالت هر مثلا توحید باشه، نبوت باشه، معاد باشه، صلات باشه، صوم باشه، فرق نمیکنه، هر چه باشه. بلغ ما انزل الیک من ربک. خب؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی این کاری که تو میبایست میکردی، مثلا ابلاغ توحید بکنی، ابلاغ معاد بکنی یا هر چیزی دیگر، این ابلاغ رسالت هر کسی نیست، هر مرسلی، بلکه ابلاغ رسالت اله است، پروردگار است. و قبحش خیلی زیاده. یعنی مثلا فرض کن یک شخصی آدم مأمور میکنه، آدم انجام نمیده، مولای آدمه. خب این مولا میگه کار قبیح انجام دادی، برخلاف رأی مولا. اما مولا الموالیست، یعنی خداوند است. پس این که میخواد بگوید که فما بلغت رسالته، یعنی چی؟ یعنی به عبارت اخرى فقط فعلت قولا فعلا شنیعا فی غایت الشناعت. این دیگه اون وقت لغو نیست. اگر به پیغمبر اکرم مثلا شبیه این که لئن اشرکت، مثلا ها به پیغمبر میگه خطاب نیست، پیغمبر معصوم است، یقینا شرک نمیورزد، ولی خدای متعال بهش میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک. این لحنهای تهدید آمیز ولو نسبت به پیغمبر باشه دیگه لغو نیست. پس این به نظرم میخواد این را بگه، نمیخواد بگوید که علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجوری معنا کرده که یعنی بلغ توحیده، الا تو بلغ توحیده ممال بلغت توحیده. این میشه لغو در کلام. قضا تو بخور نخوری، قضا تو نخوردی، املا تو بنویس ننویسی ننویشتی، دیگه چیز خیلی واضحیه. نه، این ظاهرا اینو نمیخواد بگه که فما بلغت رسالت موقعیت، یعنی این فما بلغت رسالته، یعنی این از جنس عدم ابلاغ رسالتهای خداست که عدم ابلاغ رسالت الهی هم همه میدانن و تو هم بدان همه میدانن خیلی قبیح هست، یعنی کار خیلی قبیحیه، فعل خیلی قبیحیه. مثل اون لئن اشرکتشه لیحبطن نه عملو کرد. دقت فرمودید؟ پس میشود یک چنین توجیهی برای این سخن این آقا گفت و این اشکال مرحوم علامه در اینجا که لطویت فی الکلامه یا رکاکت در کلامه این رو برداشت. مگر اینکه شما برگردید دفاع کنید، بفرمایید که قیاس این به اون لئن اشرکت مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه بحث شرک مشترکون بین النبی و غیر النبی، یعنی شرک که قبیح است، منهی است، هم فعل منهی است، اینکه پیغمبر بعد از او اجتناب کنه، هم همه، یعنی هر مؤمنی هر موحدی باید از شرک چه بکنه؟ اجتناب. اونجا می توانیم بگوییم از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جار است، چون توجیه کردن مواردی که به پیغمبر اکرم یک نوع عتابی شده، یک نوع مثلا سخن عتاب آمیزی شده، توجیه کردن چی؟ گفتن پیغمبر که ترک اولا هم سر نمیزنه، این از باب ایاک علی و اسمعی یا جاره است. یعنی در بودی مثلا الان دیوار بشنو به اصطلاح اینجور تعبیر عامیانش. خب این از این باب باشه که ان لم تفعل فما بلغت رسالته، از این بابه. شما برگردید بگید این نمیتونه از این باب باشد. چرا؟ چون ابلاغ رسالت الهی از مختصات نبی است، نه از مشترکات بین النبی و بین غیره من المؤمنین. اون کسی که در مرحله اول ها، در مرحله اول باید وحی را هر چه هست اون مایوها الهی را از جانب خدا بگیره و ابلاغ بکنه، این هیچ کس شریک نیست با پیغمبر در این، حتی امیر المؤمنین، حتی امام معصوم. این از مختصات پیغمبره، یعنی لا یشترکو مع النبیه فی اخذ الوحیه و ابلاغ هذا المأخوذ الی الناس غیر النبی، هیچ کس شریک او نیست. یعنی امام معصوم هم ما اخذه النبی و بلغه الی الامام، او را به مردم میگه، ابلاغ میکنه، ولی این از مختصات پیغمبره. پس نمیتونیم مثلا مقایسه کنیم بگیم که از این بابه و دیگه هیچ جایی نداره. پیغمبر که معصوم هست، هیچ مجالی برای اینکه ایشون مثلا مثلا خلاف بکنن نیست. بنابراین چه فایده ای داره این؟ اینکه انه بازم یصبح التعدیل چی؟ لغو میشه. مثل اون لعن اشرته و مانند آن لغو نیست، چون عبرت هشدار برای دیگران که در این کارشون چنین باشن، این مثلا لغو میشه. اللهم دوباره الا ان یقال، دیگه اینا سبک طلبگی اینجوری به ما یاد دادن، یادم هی حرف میاد. مگر اینکه دوباره شما بگویید، بعدم دقت کنید ها، بله ما یختست و به نبیه هو مرتبتون خاصتون من تبلیغ، این یک مرتبه خاصی یختست و به نبیه. اصل تبلیغ، اصل تبلیغ معارف دین الی الناس، این مشترک است بین نبی، بین امام، بین حتی غیر پیغمبران، یعنی الذین یبلغون رسالات الله و یخشان و ولا یخشان احدا الا الله. مگه اینکه دوباره این رو بگید، بگید که بازم میشود برایش وجه درست کنیم که ای پیغمبر، این عدم ابلاغ رسالت خیلی خیلی زشته است. حالا فرق نمی کند که الان عدم ابلاغ رسالت اولیه باشد که اون مرتبه اولش یختص به نبی، یا نه سایر مراتبش باشد که مؤمنین هم باید تبلیغ دین بکنند، به اونا مثلا توجه به اونا باشه. دقت کرد چه عرض کردم؟ این در مجموع این وجهی که علامه روش تأکید کرده و این یکی از وجوه آورده، این به نظرم قابل این مناقشه ها هست، یعنی اینجور نیست که خیلی سر راست باشه. دقت فرمودید؟ پس از این عبور میکنیم، یعنی از این فرمایشات علامه، این رو خیلی من به نظرم میاد نمیشه بعد روش پافشاری بکنیم ما بگوییم لغو میشه. میشه وجه براش درست کرد که از لغویت در بیاد. مهم در این بحث ما چه شده آیان بزرگان؟ اون وجه اول، اون متین ترین و دقیق ترین وجه، ولا اون وجه دوم علامه هم قابل مناقشه ای هست. اون وجه دوم، وجه دوم چه بود؟ این بود که ظاهر و حاضر روایه ان النبی کان خائفا علی نفسه و هذا ما لا یناسب مقام النبی. مثلا خب این، بله این ظاهر روایت این باشه. خب ظاهر آیه هم همینه، ظاهر آیه هم که میفهمد که ولا یعتمک، کاف دیگه، کاف ظاهرش اینه که خودتا حفظ میکنه. ما طبق اون روایات میگوییم نه، جان نبی مراد نیست، شخصیت نبی، اون نه شخصان نبی، اون رسالت نبی مراد. خب اینا میشه از این ظاهر عدول کرد، از این ظاهر میشه عدول کرد. این را بعضی از رفقا دیروز فرمودن، حالا حق آقا هم ادا بشه، آقای صبوحی، آقای صبوحی که اینجا نشستن، من تشکر میکنم، اینه واقعا عرض میکنم، خازانه خالصانه از دوستان، دست شما را میبوسم، اینکه دقت دارید، پیگیری میفرمایید. ایشان بعضی رفقای دیگه گاهی تا نزدیکی های منزل ما هم با منده میان و یه گفتگو میکنن، سوال میکنن، اشکال میگیرن، حالا یا قانع میشن یا نمیشن نمیدونم، بالاخره برمیگردن. بله بنده بر روی اینا فکر میکنم، این دعوام این هست، این سوالاتی که میشه، اشکالاتی که میشه، بعد روی اینا فکر میکنم ببینم اینی که من جواب دادم درست بود یا نبود، سرفایی بود یا جواب همجورا بود، یا اینکه ماسمالی کردم بود یا واقعی بود. مجددا بازنگری میکنم، بعضی وقتا میبینم که نه، اون جوابی که دادیم به درد نمیخورده، حق با اون کسی است که این سخن رو گفت، سخن رو گفته. ایشان یک نکته ای گفتن، من دیروز یه مقدار توجیه کردم و جواب ایشون دادم تا پل حجتی با من آمد و بعدم دیگه خداحافظی کردم. بعد من روی این تأمل کردم، دیدم خب حرف ایشان قابل توجهه، نمیشه به این سادگی ازش گذشت. ایشون فرمود چطور شما در اون قسمت ابلاغ قدیر ولایت امیرالمومنین اونجا توجیه میکنید که لم یکن خوف النبی لنفسه و حفظ جانش نبوده، بلکه برای رسالتش بوده، که این اصلا ایفای رسالت میشه نمیشه، اینایی که شده میمانه نمیمانه. خب میشه باید اینو اینجا گفت که مثلا پیغمبر اکرم ولو در ابلاغ توحید، ولو در ابلاغ نبوتش ها که همون اساس و اول دین هست، چون روایت هم دقت کرده باشید این دوتا مطلب آمده طبق این روایت، پیغمبر فرمود ایها الناس، من از جانب خدا آمدم، یک نبوت، دعوت میکنم به توحید، دو، این در این روایت هم این دوتا آمده، درست؟ بگوییم تأمل و خوف پیغمبر نه ترس داشته از دشمن، بلکه اصلا شرایط مناسبه. الان من اینا رو بگم جوری هست که پذیرش داشته باشه، یه موقع یه برخورد نامناسب بشه، زمینه کلن خراب بشه، نتونم بعدم پیگیری کنم، شاید سب کنم، یه شرایط بهتری فراهم بشه، یه احتمال اینجور میشود دار، یه احتمال اینطوری، که لم یکن خوف النبی لنفسه بل لی ابلاغ رسالتهی. توجه فرمودید؟ یعنی پیغمبر اکرم به لحاظ این که الان شرایط مناسبی هست، وقتش هست یا نه، تأمل میکرده. خدای متعال آمد فرمود ابلاغ کن دیگه، معطل نکن. کما این که در قضیه قدیر ما همین رو میگیم که پیامبر اکرم که نگرانی دیگه ای که نداشت. کان الناس حدیث و عهد بالجاهلیه، اینجور فرمود اونجا روایاتی نمیگه، حدیث و عهد بالاسلام، میترسم نگرانم یه موقع این رو بگم متهم بکنم که آقا دیدید آخرش داماد سرم و خودش آقا جای خودش نشون. این همون سنت قبیلگیه. این که میگفت حالا نستجیر بالله لعبت هاشو بالملک فلا، یعنی این که یزید بعدا گفت نگران این بود. خدای متعال فرمود قصه نخور، نگران نباش، والله یعصمک من الناس. خب این احتمال رو ما اگر اینجا بدهیم حالا چطوری بخوایم دفعش بکنیم؟ قسم از تعباس بخوریم که نه آقا این حتما هیچ نبوده. خب احتمال دیگه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یعنی ما میخوایم به ظاهر استناد بکنیم، این احتمال که جای تأویل داره از این ظاهر دست برمیداریم، احتمال میدیم که برای این جهت بوده، اون قبحی نداره، اشکالی نداره، درسته؟ اگر این را بگیم پس این نکته هم از بین میره. یعنی در واقع این وجوه علامه سه تا وجه فرموده، دو تاش از کار میفته طبق این بیانی که عرض کرد. میمانم اون وجه که ما گفتیم، البته ایشون هم داره ها، منتها به اون بیانی که من گفتم نداره. نکته ای داره؟ یعنی آگاه بوده از قضیه.
آگاه. ولی این توجیه ها
بعد این نکته ایسا نکته خوبی است. که یعنی قیاس اینجا رو به اونجا قیاس معل فارغ میشه. چون اونجا ما نهایتاً اگر خاطر شریفتون باشه بالاخره یک اشکال مطرح شد. خب برای چی پیغمبر برای ابلاغ رسالتش نگران هست؟ مگه جای نگرانی داره؟ وقتی خداوند متعال به ایشون دستور داده، معلوم است که خدا حساب همه کار کرده. خدای متعال که عالم است، اعلم است از نظر همه جهات کمالات، بنابراین دیگه چرا پیغمبر باید نگران باشه؟ حتما اگر خدا فرموده است بلغ، پس باید ابلاغ بکنه. چنین اشکال اونجا سوالی مطرح میشد که مجالی نیست برای اینکه پیغمبر در مقابل حکم خدا تعللی تأملی کنه، حتی برای اینکه آیا موفقیت آمیز نیست، آیا هست، آیا چه. جواب رو ما عرض کردیم که از مجموع مطالعه شخصیت پیغمبر، مجموع آیات روایات به این نتیجه میرسیم که پیغمبر میدانسته اینها را، میدانسته. در واقع یک نوع هماهنگی بین خدا و پیغمبر بوده، ظاهرش عتاب است، واقعش هیچ عتابی نیست. این برای اینه که به دیگران در واقع یک قدحی وارد بشه که شماها چرا با پیغمبر اینجوری رفتار میکنید، وضعتون جوریه که پیغمبر مثلا باید از شما نگران باشه. این ظاهر کاره، صورت کاره، امر است، ولی در واقع نه، پیغمبرم میدونسته و اونجا منجز نبوده. یعنی ایشون مهلت داشته، وقتی که آیه آمد مهلت داشته تا رسید به قدیر، قدیر دیگه آمد، اونجا وقتی بوده که باید حتما انجام بده، انجام داد. این نکته که اونجا عرض کردیم این بود. آیه فروغی میفرمایند که خب این نکته اینجا دیگه نمیاد در بحث توحید، میاد اگه بیاد بتوانیم این وجه رو اینجا هم بگیم، که بگیم این ظاهرش این است که در واقع پیغمبر مثلا عتابی باشه، واقعش عتابی نباشه. در بحث توحید ظاهرا این معنا رو نمیتونیم بگیم. یعنی خدای متعال به ایشون فرموده است تبلیغ بکن، ایشون تعلل میکرده. برای چه تعلل میکرده؟ برای اینکه آیا شرایط مناسبه، آیا شرایط مناسب نیست. خب اگه مناسب نبود خدا نمیفرمود. دقت فرمودید؟ اگر این را نتوانیم بگوییم، باز این وجه سر جای خودش میمانه، قابل دفاعه. حالا این را روش تأمل بیشتر کنید. من نکته ای که فرمودم از نکته دقیق از کردم که اگر سوری باشه لا اشکال فیه، نه سوری خود چه عیب داره؟ سوری برای مصلحت حکمت داره. یعنی مثل این دیگه حضرت عالی مثلا ها بند خب همون مصلحت رو بهتر میدونسته که یکی از اون مصلحت ها اینه که به پیغمبر رو ترشی کنه به حسب ظاهر یا عتاب آمیز بگه که در واقع به بقیه بگه شما چرا اینجوری رفتار کردید که پیغمبر از شما باید مثلا نگران باشه. این ظاهریه، چون ظاهریه در واقع ملاطفت باطنش، این اشکال نداره، ولی به شرط اینکه بشود اینجا هم گفت، اونجا این رو میشه دقیقا گفت. بس رو این یه فکر کنید، حالا این نکته آیه فروغی گفتن روش تأمل کنید. من حرف آخر رو میخوام بزنم. حرف آخر این است که به نظر بنده اینم از یک اشاره‌ای که بعضی رفقا کردن من استفاده کردم، حالا یادم نیست دقیقا که بگم کی بود که تشکر بشود. آره اون وجه اول که معارضه باشه. اصلا ما بگیم آقا معارضه ای در کار نیست، یعنی روایت ابن عباس با اون روایت دیگر ابن عباس با بقیه روایت های صحابه در این دو مورد اصلا معارضه ای ندارن که ما بخواهیم یکی را انتخاب بکنیم. چجور معارضه ندارن؟ قائل بشین به این که این تکرر نزول داره، تعدد نزول داره. بعضی از آیات قرآن، سوره های قرآن مکرر نازل شده، نه یک بار. خب میشود بگوییم که این دو مرتبه نازل شده، یکی در اول بعثت نازل شده، اگر اون حالا اون اشکال نیاد که بگوییم قابل توجیه باشه، یکی در اول بعثت نازل شده برای اون ابلاغ توحید و نبوت، درست؟ یکی هم اواخر دوران نبوت نازل شده از برای امامت. اتفاقا خیلی به هم دیگه تناسب هم دارن، هم ارتباط امامت با نبوت چون استمرار نبوته، تداوم بخش به نبوته، درست؟ هم ارتباطش با توحید چون روح توحیده. دقت فرمودید؟ لذا میشود جمع کرد، هیچ مانعی نداره، به شرط اینکه این نقل درست باشه. یعنی ما لو فر رو این بگذاریم که این روایت معتبری است، صدره مثلا این صحیح است، یعنی واقعا دو مرتبه نزول داره، و چه اشکال داره مقابل تعدد نزول بشویم؟ هیچ مشکلی نداره، چون ما مواردی داریم. مثلا آیت روح، آیه روح، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از اون آیه هایی که گفتن دو بار نازل شده یا چند بار نازل شده. اوائل سوره روم، آیه های اولی سوره روم رو گفتم تعدد نزول داره. خود سوره فاتحه الکتاب گفتم که از مورد تعدد نزول داره. خواست اینا رو ببینید، الاتقان جناب سیوطی جلد اول صفحه 130 به بعد، راجع به مواردی که نزول متعدد و مکرر داره. دقت فرمودید؟ اون وقت نظیر این مطلب را، اینم عنایت کنید جالبه، نظیر این مطلب را آلوسی صاحب کتاب روح المعانی تفسیر معروفی است، ایشان در یک جای دیگری این را گفته، همین مطلبی که من گفتم تعدد نزول، یک جای دیگری. کجا؟ در آیه و انذر عشیرتک الاقربین، آیه سوره شعرا 214، و انذر عشیرتک الاقربین. روایات شأن نزول دو دستند، یک دست روایات مربوط است به این که پیغمبر خیشاوندان خودش را دعوت کرد در خانه ابو طالب و داستانش معروف است، پذیرایی کرد از اینها و فرمود که ایکم یا آذرون علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی من بعدی و سیی و خلیفتی من بعدی، جواب ندادند. دو روز دوم، روز سوم امیرالمومنین فقط جواب داد که من یا رسول الله فرمود هازا وسیع و خلیفتی فیکو. این یک وجه نزولش هست در تفاسیر ما و اهل سنت هم آمده. خب در همین بار یک شأن نزول دیگری هم که در هم منابع ما از هم اهل سنت، یعنی هر دو تاش هر دو جا آمده، هر دو شأن نزول، اون چیه؟ آن اینه که وقتی این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اکرم رفت بالای کوه صفا و اعلان کرد قوم خودش را، بیای قریش را اعلان کرد، جار زد، به صلا صدا کرد، آمدن جمع شدن. بعد فرمود که اگر من به شما بگم که پشت این کوه یک دشمنی هست میخواد به شما حمله کند، حرف من قبول میکنید؟ گفتن که آره، ما از شما که حرف کذبی نشنیدیم، به شما اعتقاد داریم. فرمود خب من به شما میگم من از جانب خدا آمدم شما را دعوت بکنم به توحید و به راه اسلام. این بود که تکذیب کردن مثل ابو جهل اینا که اونجا بودن رو مسخره کردند و با اوقاتفی گفتن برای این ما را از کار و زندگی کرار کشیدی که به یه حرف ما بزنی رفتن. آلوسی اونجا اینجور گفته، گفته از اذا سحل کلو، اگر این دوتا نقل صحیح باشد، بنابراین که دو صحیح باشد، فطریق الجمع ان یقال به تعدد الانذار، یعنی انذار دو مرتبه انجام شده طبق این آیه شریفه، پیغمبر دو جا انجام داده، یکی راجع به اون خانه ابو طالب، یکی هم برای بالای کوه صفا. پس بنابراین روح المعانی جلد 19، آدرس ایشون این از جلد 19 صفحه 204. پس به نظر حقیر نهایتا این رو ما اگر بگیم بهتره هست دیگه، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. خب ما جمع بکنیم، فرض بگیریم اونم صادر شده، اینم صادر شده، اصلا معارضه ای ندارن. این آیه شریفه هم در اوائل بعثت آمده باشه، البته با غمزه این از اون نکته محتوایی یه توجیهی براش داشته باشیم که بر نگرده به این که پیغمبر برای جانش نگران و اینا بوده. دقت فرمودید؟ اگر اون وجه رو ما به صلاح بتونیم توجیه بکنیم، قابل جمع چه مشکلی ما نداریم. بنابراین حرف آقای المنان از کار میفته. چرا؟ چون نباید ایشون بگوید که من اینو انتخاب میکنم اون روایات رو میذارم کنار. برای چه میذاری که اون روایات رو گفتم خدمت ما؟ اگه بنا ترجیحه اونا رو بعد ترجیح داد، نه این را. این دیگه بحث ما تمام شد راجع به این آیه شریفه تبلیغ. حالا به نظرم خب ما اگر بخوایم به همین روال این حدود 60 آیه ای را که مرحوم شرف الدین بحث کرده از بحث کنیم، خب چند سال طول میکشه. حالا دو سه تاشو بحث کردیم دیگه. فکر کردم که خب شاید دوستانم خسته بشید دیگه، بالاخره المراجعات میمانه، ما داریم آیات بحث میکنیم، یه مراجعه خوندیم، مراجعه شماره اونجا خدمتتون که چنده، شماره 12، در واقع شماره 12 رو خوندیم، این همه معطل شدیم. اگر بخوایم تک تک این آیات را مستوفا مفصل بحث کنیم، حقیقتا یک سال که قطعا طول تمام نمیشه، بیش از این هاست. من به نظرم فعلا از این عبور کنیم، حالا به همین چند نمونه بسنده کنیم، بقیه را خود دوستان مطالعه بفرمایید، بریم ادامه بحث را. اگر حالا بعد زنده موندیم و بعد توفیقی داشتیم و لازم شد دوباره بعدها برگردیم این آیات را، حالا به عنوان نمونه بحث کردیم. پس میریم سراغ مراجعه شماره 13. برای جلسه آینده هم انشاءالله تعالی المراجعات داشته باشید با خودتون، دوستانی که کتاب المراجعات دارید داشته باشید، آیون هم که از لپتاپ دارید خب لابد توی این نرم افزارا هست، از اون استفاده میفرمایید. بقیه رفقا هم که ندارید، این با قیمت خیلی ارزون که توافقی آقای مشتبازاده زحمت میکشن مرکز کلام، اونجا خیلی ارزون اینا میاد، نصفش هم بنده تقبل کردم، حالا سهیم باشیم، نصفش هم شما بدید، این کتاب داشته باشید. کتاب المراجعات یکی از بهترین کتابهای شیعه در بحث امامته که مؤلفش امام شرف الدین در مقدمه فرموده است وقتی این کتاب آماده شده گفته من آماده مرگم دیگه، یعنی اینقدر به این کار خودش مطمئن بوده و واقعا هم همینجوره. پس این مد نظرتون باشه. من طرح کنم ببینیم مراجعه 13 چه هست، در ظرف یک دو دقیقه بحث رو تمام میکنیم. در ذیقعده 23 ذیقعده 1329، الان سال چنده؟ 110 سال قبل از این بحث انجام شده. ببینید بعضی کارها و حرفها روزنامه یه روزمره است، الان یه روزنامه آدم میخره میدونی شد تا آشقالی، بعضی ماهنامه است، نمیدونم بعضی فصلنامه است، بعضی دهریه است، بعضی کارها واقعا موندگاره. دقت میفرمایید این خیلی ارزشی است کار اینجوری. این در این تاریخ آقای شیخ سلیم جواب مینویسد به جناب شرف الدین. بذارید قبل از اینکه این مراجعه 13 رو بخونم آخر مراجعه 12 رو بخونم. ایشون میفهمد و فی هذا القدر من آیات فضلهم کفایه، حدود 60 آیه و فی هذا القدر کفایه، و قد قال ابن عباس نزل فی علی وحده 300 آیه. من که حدود 60 آیه گفتم، ابن عباس گفته از در خصوص علی ابن ابی طالب 300 آیه نازل شده. اینا پاورقی عادتش داده از منابع اهل سنت. و قال غیره نزل فیهم ربع القرآن، قیل ابن عباس گفته از درباره اهل بیت یک چهارم قرآن درباره اهل بیت نازل شده است. ولا غرب، میگه شما استبعاد نکنید، یه موقع تعجب نکنید، فانهم و ایاهو الشقیقان، یعنی اطرت و قرآن دو تا دوقلو هستن، شقیق یعنی دوقلو، اینا دوقلو هستن، تارکن فیکم مستقلا اشاره به او داره. لا یفترقان فکتف الان به ما تلوناه، فعلا شما به همینایی که من برای شما تلاوت کردم اکتفا بکنید، آیات محکمات هن نام الکتاب، خذها فی صراح و رواح، اینها را از من با نشاط و شادمانی بگیرید، یعنی اظهار شادمانی بکنید. ینفجر منها عمود و صباح، این آیات را اگر از دست من گرفتید و به تعبج توجه کردید، نور صبح از اینا ساطع میشه، یعنی اون سپیدی که صبح میدمد طلوع میکنه. خذها رهون سهون و عفون صفون، با آسودگی خاطر با بزرگواری اینها را از من آیات را دریافت کنید در این باره. خذها من خبیر علیه فقط، ببین یه جاهای آدم باید از خودش هم تعریف کنه، همه جا مضمون نیست، الاعمال و بالنیات، یه جا آدم باید خیلی تواضع بکنه، آقا ما درس پس میدیم چیزی نداریم، شما چه میفرمایید، یه جا باید اینجوری بگه، توجه کردی؟ ما با این رفقای مولوی های بلوچستان گاهی همجور برخورد میکرد، یک شخصیتی بود، من یه طلبه جوان، اون پیرمرد از اکابر قم، حالا از دنیا رفته، آیم الله همیشه که محمد عمر سربازی، رئیس حوزه، شخصیت خیلی برجسته، من در مقابل ایشان میگفتم حالا ما یه عرض کوچولویی داریم خدمت شما میگیم، حضرت عالی هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید ببینیم چه هست چی میشد فلان، اینجوری صحبت میکردیم که بتونیم حرفمون بزنیم، حرف میزدیم به لطف پروردگار متعال، جوری میشد که ایشون دیگه میمان، همینطور میمان، میخلوز میمان، توجه فرمودید، من خوشحال میشدم، میگفتم ما زحمت کشیدیم روی فرق مذاهب اینا کار کردیم، اینجا نتیجه میدهد، آبروی حوزه خریده میشود. تعمل رو وقتش نیست به شما بگم، مثلا مثل چه، مثل قضیه بدا و اون استشهاد حضرت صادق علیه السلام به آیه قرآن که این که انکار بدا قول یهود است، امام صادق میفرماید کسی بدا را انکار بکند قول یهود است، قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مفتوتتان يلفقوا كيف يشاء. ایشان یک اشکالی، حالا خیلی محترمانه، البته انصافا خیلی محترمانه، گفت اینی که حضرت صادق رضی الله تعالی عنه اینجور فرموده است چه هست فلان، چه تفسیری است، اشاری است، نقلی است، چه است، خدا شاهده خود اهل بیت کمک میکنن، به جان خودشون قسم خودشون کمک میکنن. من این سوال کسی از من نکرده بود، چه تفسیریه، بدون تأمل، خدا شاهد و گواه میگیرم، بدون تأمل گفتم این تفسیر، تفسیر نقل به نقل است، تفسیر قرآن به قرآن، ادامه دادم این را، حالا دیگه طول میکشه نمیگم براتون، یه وقت دیگه. بله بعد ایشون وقتی گفتم چند مرتبه سرش رو تکون داد، تمام تمام، یه وقت هم بعد اینجوری کرنش کنه، توازن یادم میگه، نه آقا من چنینم، من چنانم. شرف الدین الان داره تعریف میکنه، خذها من خبیرن علیه سقطت، اینایی که من میگم یه آدم آشنا هستم، خبیر هستم، آگاه هستم، ولا ینبئک مثل خبیر، جای خوبی آمدی، از کسی خوبی سوال کردی، من اهلش هستم، و جا ولا ینبئک و سلام. خب این نامه را ایشون مینویسه، اون جواب را شرف الدین میده، خیلی تشکر میکنه و مدح و ثنا و فلان. بعد میگه یه اشکال ممکنه به شما وارد کنند، بر این جواب حضرت عالی خیلی دست در نکنه، آیات رو گفتی واقعا خوبه، عبارات خیلی زیبایی داره، ولی ممکنه به شما اشکال بگیرن. اون اشکال چه هست؟ شما در شأن نزول این آیات معترض بگوید ها، از منابع شیعه و روات شیعه استفاده کردید و راویان شیعه از در اهل سنت اعتبار ندارن، بنابراین این زحمتی هم شما کشیدید، ولو خیلی زحمت کشیدید خوبه، ولی معترض بگوید این به درد نمیخوره. ایشون اون وقت جواب میده، این را انشاءالله تعالی در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.